سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنشستگی پیش از موعد زنان را رد کرد. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کردند. و محمود احمدی نژاد میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، روز شنبه گفت مجمع این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی دانسته است. موافقان این طرح آن را موجب بازگرداندن زنان به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده می‌دانند، اما منتقدان می‌گویند این مصوبه موجب خروج 1/3 زنان از بازار کار و حذف شمار زیادی از نیروهای بازار کار خواهد شد. بر اساس این مصوبه مجلس قرار بود زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انجام آزمایش موشکی جدید کره شمالی را محکوم کرده و هشدار دادند در حال بررسی تمامی گزینه‌ها برای مجازات پیونگیانگ هستند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد موشک شلیک شده از سوی کره شمالی مسافتی 500 کیلومتری را طی کرده است. مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که این موشک از نوع میان برد بوده. این آزمایش نخستین آزمایش موشکی پیونگیانگ پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی کوتاه به همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصریح کرد واشنگتن 100% در کنار توکیو ایستاده است. آقای آبه نیز آزمایش موشکی کره شمالی را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است حدود 3 ماه دیگر برگزار شود از فرد خاصی حمایت نمی کند. آقای احمدی نژاد دلیل انتشار این اطلاعیه را رد برخی شایعات اعلام کرده و گفته است این موضعش قطعی و غیر قابل تغییر است. حدود 5 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران به طور علنی اعلام کرد به محمود احمدی نژاد، گفته است که نامزدی او در انتخابات را صلاح نمی داند. با این حال سفرهای آقای احمدی نژاد به شهرستانها ادامه یافته و شایعاتی نیز در حمایت او از نامزدی غلام حسین الهام و مرداد بسپاش، 2 تن از نزدیکان او در زمان ریاست جمهوریش منتشر شده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است اردیبهشت ماه آینده برگزار شود. منطقه استقرار نهادهای حکومتی در بغداد موسوم به منطقه سبز روز شنبه هدف اصابت چند راکت کاتیوشا قرار گرفت. حمله راکتی به منطقه سبز بغداد در حالی رخ داد که ساعتی قبل در جریان درگیری نیروهای پلیس و معترضان هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه دست کم 7 تظاهرکننده کشته و 300 نفر دیگر هم زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش ها دست کم 1 مأمور پلیس هم در این درگیری ها کشته شده است. مقتدی صدر تا کنون چند بار با فراخواندن هوادارانش به تجمع از دولت عراق خواسته است که برای پیشگیری از گسترش فساد دست به اصلاحات بزند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. پیشنهادها و نظرهاتون رو هم لطفاً از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انقلاب سال 57 مثل هر انقلاب و جنبش اجتماعی دیگری بیش از هر جایی در خیابانها بروز و نمود داشت. اما 38 سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، خیابان هنوز هم برای حکومت ایران جذابیت دارد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها اختصاص دارد به بررسی این پرسش که آیا بخشی از مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی به جای سازوکارهای دموکراتیک به تظاهرات خیابانی وابسته است؟ پیش از شروع میزگرد برنامه، بد نیست ببینیم در جامعه شناسی خیابان چه معنا و گستره‌ای دارد. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
خیابان یک ساحت عمومی است. کارکردها و نقش‌های متفاوتی داره. عمدتاً حوزه ارتباطات، رفت و آمدها، دسترسی به کالاها، فروشگاه‌ها، انتقال افراد هست. اما سیاست همواره هم بر خیابان حاکمیت داشته و هم مردم توانستن از حوزه عمومی که در واقع خیابان جز عمده اون هست برای پرداختن به نیازهای سیاسیشون یا رفتارهایی که بتواند به انواع متفاوتی چه بر دیگران در سطح جامعه تأثیر گذار باشد چه بر خود دولت و حاکمیت یک جامعه. بنابراین حرکت‌های جمعی در گذشته‌های دور که فرهنگ ارتباطی بیشتر در حوزه‌های رفتاری بود و کمتر به صورت نوشتاری یا مثلا صوتی یا الان که مجازی هست بود، در اون زمان‌ها خیابان عمده‌ترین جایی بود که افراد می‌تونستن رفتارهای جمعی خودشون رو نشون بدن.
اما از گذشته‌ها که به امروز بیاییم، به باور علی اکبر مهدی، حکومت فعلی ایران به دلیل خصلت توده‌وار بودن خیابان را جایی مهم می‌بیند.
دولت جمهوری اسلامی از دامن یک انقلاب توده‌ای اومد بیرون. روحانیت حاکم همچنان همون رفتارهای انقلابی گذشته رو و شیوه هایی رو که بر اساس اون در انقلاب موفق شد همچنان ادامه میده و اون هم سیاست های توده‌وار هست و خیابان یک نقش بسیار مهمی از نظر مبارزه سیاسی نسبت به رقیب سیاسی داشته. در انقلاب چنین بود. بعد از اینکه جمهوری اسلامی تثبیت شد، خب رقبای زیادی داشت، مخالفین زیادی داشت و هرچه هم در این 38 سال به این طرف آمده، هم رقابت در جمهوری اسلامی بیشتر شده در میون جناح‌های سیاسی، هم از طرف دیگه دشمنان یا مخالفان جمهوری اسلامی هم زیاد شدن. هنوز حاکمیت جمهوری اسلامی از اون رفتارهای خیابانی توده‌ای استفاده میکنه برای اینکه قدرت خودشو در منصه عمومی به رخ رقیبش بکشه. جامعه ایران امروز اون ساختار توده‌ایش داره میشکنه، یعنی جمهوری اسلامی و فضای بین المللی و دنیای مجازی و جهانی شدن و بسیاری عوامل دیگه، انقلاب‌های مختلف تکنولوژی که دنیا رو به هم وابسته کرده و مردم رو در تحرک و حرکت وسیع قرار داده، اینها همون ساختار توده‌وار جامعه رو به طور وسیع شکسته. اما در این حال سیاست توده‌وارانه ای رو که جمهوری اسلامی در گذشته ازش استفاده می‌کرده هنوز استفاده می‌کنه. در نماز جمعه ازش استفاده می‌کنه، در حرکات سیاسی خودش با رقباش استفاده می‌کنه. اینکه این بحث‌ها اصلاً در گرفته نشون میده دیگه جامعه به اون راحتی نمیتونه از بالا مورد فرمان قرار بگیره، بلکه این جامعه یه مقدار فعال شده، خودمختاری و خودانگیختگی داره از خودش.
خب بعد از شنیدن این تعاریف جامعه شناختی، شروع کنیم میزگرد برنامه رو با حضور عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، و علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای ملکی، با این سوال از شما شروع کنیم که حکومتی که 38 سال از استقرارش میگذره اساساً چرا هنوز خودش رو به پدیده‌ای مثل تظاهرات خیابانی نیازمند میبینه؟
خدمت شما عرض کنم که معمولا تظاهرات خیابانی یک نمود اعتراضی داره، یعنی یکی از اشکال اعتراض، حالا مدنی بگیم یا در حد اعتراض عمومی که هستش، تظاهرات هستش که قبل از انقلاب هم بودش، به صورت گستره در اعتراض به سیاست‌های شاه بود که به منجر به انقلاب شد. حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده خودش رو یک حکومت انقلابی تعریف بکنه و نگه داره، به دلیل اینکه حکومت دست نداشتش که دموکراسی و جمهوری رو در ایران برقرار کنه، سعی کرده خودش رو به شکل یک حکومت انقلابی تعریف بکنه. و به همین دلیل هم هستش که هنوز که از تظاهرات استفاده میکنه در شکل حکومتیش، برای اینه که همواره از نماد بیعت با اونهایی که به نوع انقلابی هستند استفاده میکنه. یعنی تظاهراتی که در جمهوری اسلامی میبینیم در به شکل تظاهرات حکومتی هستش، قاعدتا اگر یک شکل استقرار یافته دموکراتیک بود دیگه موضوعیتی نداشت. حکومت اگر مطمئن باشه که انتخاب شده، از پای صندوق‌های رأی مردم اومدن رأی دادن و اون حکومتی که در سر کار هستش انتخابی است، دموکراتیک هستش، دیگه دلیلی برای نبودش که بخواد هوادارانش رو بیاره توی خیابون. اتفاقا برعکس، در ساختارهای دموکراتیک معمولا معترضا هستن که در خیابون میان، همون چیزی که الان در آمریکا داریم میبینیم که فرضاً ترامپ اومده و مردم معترض میان. جمهوری اسلامی در اصل از شکل تظاهرات خیابانی به همون نگاه انقلابی که در اصل میخواد استفاده بکنه به شکل بیعت گرفتن هستش، و این هم خودش نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی هنوز این احساس اعتماد به نفس و البته شاید به نوعی خودش هم میدونه درونی که دموکراسی نیستش، حکومتی نیستش که عموم مردم به نوعی پذیرفته باشن و بهش رأی داده باشن، از این جهت هستش که به گاه و بیگاه میبینیم که از این تظاهرات های حکومتی استفاده میکنه، خواه 22 بهمن ها باشه، خواه 9 دی باشه، و یا خواه مناسبت بعد از 18 تیر که در اصل یک جور ایجاد ترس از معترضین هستش.
آقای علیزاده، پاسخ شما هم رو بشنویم.
خب اولا که ما در فارسی بهش میگیم تظاهرات، یعنی در واقع شما دارید نمایش میدید چیزی رو، حالا اینکه این نمایش میتونه نمایش اعتراض باشه، میتونه نمایش وحدت و اعتقاد مشترک هم باشه. در همین لندنی که من زندگی میکنم در آگوست سال 2011 شورش های خیابانی انجام شد و سه روز بعدش اکثریت مردمی که به شکلی مخالف اون شورش ها بودن تظاهرات کردن، اونها که در اعتراض به دولت نبودن که اونطوری که آقای ملکی میگه. برای همین شما میتونید برای وحدت هم به خیابان بیاید، همه جا میایید، در چند بعد از 11 سپتامبر در اشکال مختلف برام به خیابان ها اومدن و تظاهر کردن، به نمایش عمومی گذاشتن حس جمعی که بین اونها بود. آقای ملکی یک نگاهشون نگاه محلیه و فقط یک بخش خیلی کوچیک از سیاست رو میبینند و نمیتونن در فضای بین الملل به قضیه نگاه کنند، چون فقط به دموکراسی اون هم به عنوان اجزای درون یک ساختار مثل ایران نگاه میکنه. نمیتونه متوجه شه که تا وقتی که اونور گزینه تغییر نظام رو روی میز داره و 38 سال این گزینه روی میز بوده، این توهم کسی نیست. همین دیروز صحبت از تحریم سپاه پاسداران شد، روز قبلش آقای رضا پهلوی اعلام آمادگی کرد که برای تغییر رژیم ایران با ترامپ گفتگوی مستقیم انجام بده، وزیر خارجه ترامپ گفته که همه گزینه‌ها روی میزه، صحبت از حمله نظامی به این نظام میشه. برای همین تا زمانی که خطر دشمن خارجی و خطر حمله خارجی و تغییر کلیت نظام هستش، این که جمهوری اسلامی به همون روشی در سال 57 58 59 60 و غیره سعی میکرد کلیت این مردم رو بیاره و ازشون اصلا بیعت نیستش، ازشون به عنوان اینکه اینها طرفداران من هستن حاضرن هزینه برای من بدن، هیچ گونه کار غیر عادی نیستش. هر گونه نظام سیاسی این کارو میکنه، نمایش و مانور قدرت میده. تظاهرات خیابانی هم یکی از اجزای مشروعیت گیری و نمایش و تظاهر مشروعیت این نظام، در کنار صندوق رأی که اون هم آقای ملکی احتمالاً قبول ندارن، در کنار راه‌های مختلفی که نشون میده که مردم در کنار نظام هستن. تا وقتی که روش صورت بندی اینه که چرا نظام جمهوری اسلامی معترضانی که میخوان براندازیش کنن رو نمیذاره تظاهرات کنن، خب پس معلومه که کسانی میخوان ثبات نظام رو به هم بزنن، اون نظام هم نخواهد گذاشت ثبات کلیش به هم بزنه. اینکه در انگلستان میگذارن تظاهرات انجام شه برای اینکه افراد میان میگن که یک حزب بره یک حزب دیگه بیاد، کسی نمیاد بگه کلیت این نظام سرنگون بشه.
آقای ملکی، آقای علیزاده میگن اشکالی نداره که حکومتی یکی از اشکال کسب مشروعیت خودش رو همین حضور خیابونی ببینه. نظر شما در این باره چیه؟
من در مورد صحبت که آقای علیزاده کردن، حتی این نکات که آقای علیزاده میگن، آقای علیزاده متأخر هست. آقای علیزاده قرار بود 5 سال پیش مصاحبه رو بکنه، مطمئنا اینا رو نمیگفتن و در مورد این گفتن که حضور اعتراضی مردم تحمل نمیشه در ایران. این فضایی که آقای علیزاده ترسیم میکنند که بله ممکنه خودجوش مردم در حمایت از یک چیزی بیان، مثل شورش های خیابانی که در انگلیس بودش، مردم خودجوش اومدن. در انگلیس فکر نمیکنم که به صورت گسترده در همه تلویزیون ها رسانه ها تبلیغ شده که آقای مردم بیاید در خیابان ها برای اینکه شورش ها نشه، برای اینکه نمیدونم اونهایی که شیشش کردن نیان. یک نگاه خودجوش، بله تظاهرات هستش، میتونه اعتراضی باشه، میتونه برای همدلی با یک ملت دیگری باشه، شکل های مختلفی هستش. اما بحث اینه که در ایران فقط آنهایی اجازه حضور دارن که حامی حکومت هستن، فقط اونها میتونن بیان. همین الان اگر در ایران بگن که اجازه میدن آزادانه همین براندازهایی که آقای علیزاده فکر میکنه فقط در خارج هستن، فقط در آمریکا هستن و فقط اونا دنبال بمب هستن، بسیار در داخل ایران هم ممکنه برای طرفدار براندازی نظام باشن، اما هیچ وقت اجازه بروز و ظهور و تظاهرات ندارن. از این جهت منظری که در ایران صحبت میکنیم منظر یک حکومت بسته استبدادی است که آنهایی میتونن بیان که فقط موافق حکومت باشن. همین مثال سالهای اخیر رو بزنیم، در 88 اتفاقا جالبه 22 بهمن که یک تظاهرات حکومتی است، اون موقع معترضان که آقای موسوی و کروی بودن و در داخل نظام هستن، داخل برانداز هم نبودن، برای اینکه نشون بدن که ما نمیخوایم با اون گروه باشیم، در 25 بهمن یک تظاهرات دیگری اعلام کردن و دیدیم که چه بلایی اومد سرشون، سرکوب هایی که شد، کشته هایی که شد و بعدش هم که اینا رفتن در حبس. یعنی اون فضا فضایی که دست اگه دو طرف بتونن بیان، بله موافقان میان، مخالفان میان. در انگلیس احتمالاً آقای علیزاده میگه کسی نمیذاره بیاد نظامشو براندازه. این خیلی عجیبه که آقای علیزاده نمیدونه که در انگلیس بسیاری جمهوری خواه هستن، میتونن تظاهرات بزنن بر خلاف سلطنت. در هلند هم میذارن، اصلا چیز عجیبی نیست. نظام اگر منظورشون تعاریف سیاسی نظام باشه، نظام انگلیس یک نظام پادشاهی هستش، بسیاری طرفدار جمهوری در انگلیس هستن، در اسپانیا هم همین هستش، در هلند هم هستش، میتونن هم تظاهرات بذارن، راحت هم میان از بالا و تا پایین ملکه و نمیدونم شاهشون رو هم هر چی بخوان میگن. اما در مورد اون بحثی هم که در هر صورت میگم، وقتی مخالفا میخوان حضور پیدا کنن مثل اتفاقات بعد 88، سعی میکنن به یک شکل بدفرمانی کنن، مثلا بیان تظاهرات 13 آبان که اونجا شعارهای خودشون رو بدن، یا اتفاقی که مثلا در تشییع پیکر آقای هاشمی یه عده‌ای میان اونجا شعار یا حسین میر حسین میدن، یا شعار وقتی مرگ بر آمریکا میدن، مثلا اونم میگن مرگ بر روسیه. یعنی میخوام بگم نکنید، فضا اگر فضای آزادی بود، بله هر کسی می اومد، موافقای جمهوری اسلامی بودن، مخالفان می اومدن و این حق هر کسی است بیاد. در ایران در هر صورتی که عده‌ای هستن که طرفدار نظام مذهبی، حکومت مذهبی هستن، باید هم بیان، اجازه داشته باشن. اما در فضایی که فقط اونها میتونن بیان، این نشان دهنده یک فضای بسته است، یک چیز سرکوبیه و این شعارهایی هم که الان داده میشه نیستش. در ایران هم خیلی طرفدار براندازی هستن، مخالف نظام هستن، اونها وقتی فضا ندارن بیان، این میشه فقط یک تظاهرات حکومتی، چیز دیگه هم نمیشه بهش گفت.
آقای علیزاده، به نظرم سوال آقای ملکی سوال جدی هست. اگه حضور خیابونی در حکومت جمهوری اسلامی امر مشروعی به حساب میاد، چطور حضور مخالفان به هیچ وجه تحمل نمیشه و حتی سرکوب میشه؟
ببینید، اولا که ما در انگلستان میتونیم الان فرار حزب کمونیست یا جمهوری خواه میتونن تو خیابون بیان، تظاهرات هم میتونن بکنن، چون اهمیتی نداره. ضربه یا خشی به ثبات کلی نظام سلطنتی انگلستان نخواهد انداخت. اما اگر اون جمهوری خواهم بیان و بعد از طرف دولت پوتین هم حمایت بشن و بعد پشتش هم به قضیه تجزیه انگلستان بخواد برسه و بعدم ناوگان روسیه هم نزدیک انگلستان پهلو بگیره، مطمئن باشین سرکوبی خواهند کرد که سرکوب جمهوری اسلامی پیش اون یک امر مخملی و محبت آمیز جلوه کنه. یک قانون اصلیه که هر کسی که یک روز در دانشگاه درس علوم سیاسی خونده باشه میدونه، اولین و مهمترین وظیفه هر نظام سیاسی حفظ کلیت خودشه. مثل قانون جنگل، مثل قوانین طبیعی، هیچ نظام سیاسی نمیگذارد که کلیتش به خطر بیفتد. حالا یک نظام سیاسی که کلیتش با تظاهرات به خطر نمیفته، یه نظام سیاسی که اگه فردا همه مخالفین بیاد اون تلویزیون بدترین فوش‌ها رو هم بدن، بدترین نقدها هم کنن، باز کلیتش به خطر نمیفته، آخرش این دولت میده، دولت بعدی میاد، اما کلیت به خطر نمیفته. یک نظامی هم هستش که در وضعیتی که هست به نسبت قوای جهانی مثل آمریکا و غرب و شوروی زمان خودش و غیره، بله ممکنه که یک تظاهرات هم باعث انفجار شه و ممکنه به تجزیه و به از بین رفتن حکومت بیفته. کسانی که از طرفی مثل آقای ملکی با دولت‌های غربی همکاری می‌کنن، تقاضای تحریم و جنگ می‌کنن و از طرف میگن که نظام جمهوری اسلامی نمیذاره که مخالفان و براندازان تو خیابون بیان، دارن یک بابا به دو هوا انجام میدن. کسانی مثل من که میخوان ثبات نظام حفظ شه، که بشه از داخلش اصلاح انجام بشه و ما به روزی برسیم که جمهوری اسلامی از طرف دشمن خارجی تهدید نشه و در داخل بذاره که سخت‌ترین و تندترین انتقادها انجام شه، چون اون انتقادها به تغییر محتوا منجر میشه، نه به فرو افتادن فرم. ببین، تا وقتی که فرم ممکنه که عوض شه و از بین بره، اون نظام بر اساس غریزه طبیعی هر نظام سیاسی از خودش دفاع خواهد کرد. اینها حرفای من نیست، حرفای 500 سال پیش توماس هابز. اگر فضا آرام‌تر شه، من به شما قول میدم جمهوری اسلامی مجبور به خواست مردم و به بخش‌های دیگه داخل خود نظام تن بده و اشکالی از تظاهرات خیابانی رو هم مجوزش رو بده. اصلا چیز عجیبی نیست. تظاهرات 22 بهمن امسال که فقط طرفداران جناح راست نبودن، که مصطفی تاج‌زاده‌ای درش بود که 7 سال در زندان همین جمهوری اسلامی بود، تازه 6 ماه آزاد شده، محمد خاتمی که خودش هنوز در خصر رسانه‌ای گفت به این تظاهرات تم بدید.
آقای ملکی، آقای علیزاده میگن باید فرق گذاشت بین تظاهرات مخالفان در کشورهای مثلا غربی با تظاهرات معترضان در ایران. شما این تفاوت رو چقدر جدی میبینید؟
من خدمتتون ابتدا بگم که آقای علیزاده متاسفانه از این سنت زشت دروغ گفتن و اتهام زنی دست بر نداشتن. اگر قراره که این مصاحبه پخش بشه، حتما ایشون مدرکی رو، سندی رو بفرستن که نشون بدن که بنده از دولت خارجی نامه نوشتم، ازشون خواستم که به نوعی به ایران حمله کنن یا تحریم کنن یا هر چیزی که ایشون گفتن. این زشته که آقای علیزاده این عادت رو کردن که هر کسی رو اولش با این اتهام و تهمت و دروغگویی میگن و بحث خودشون ثابت کنن. اما بحثشون هم اشکال داره. کاش که حداقل تو بحثشون باز دوره سندیت داشت. این چیزی که ایشون آوردن در اثبات حرف بنده بود. ایشون میگن که در نظام‌هایی مثل انگلیس و هلند و اینا احساس خطر نمی‌کنن که اصل نظامشون به خطر میفته و به همین دلیل میذارن مردم تظاهرات کنن. ایشون تفاوت بین نظام سیاسی با اصل یک کانسپت سیاسی که دموکراسی هستش رو نفهمیدن. نظام سیاسی در هلند بهش میگن نظام پارلمانی سلطنتی. نظام سیاسی در آمریکا نظام دموکراسی مثلا ریاستیه. اینها نوع نظام هستش. در ترکیه نظام پارلمانی میگفتن بهش، نظام دموکراسی پارلمانی. حالا با همه ایرادی که نظام ترکیه داشت، دموکراسی انتخاباتی داشتش. الان نظام ترکیه داره عوض میشه، از نظام پارلمانی تبدیل میشه به نظام ریاستی. قانونی هم هستشون داره تغییرات میده. این میگن تغییر نظام. دموکراسی اصل باید بمونه. خب در انگلیس، در هلند، در اینا اگر میاد بدن که دموکراسی هر کسی بخواد در برابرش قرار بگیره، بله همه مردم در برابرش میستن، چون دموکراسی براش قرنها خون داده شده تا اینکه رسیدن به اینجا. در جمهوری اسلامی که این تهدید رو میکنه و میترسه، به دلیلی که دموکراسی نداره، به دلیلی که ترسش اینه که این نظام بیفته، چی میخواد بیاد جاش دموکراسی دیگه. این که آقای علیزاده میگه که اونها نمیترسن، به دلیلی که ثبات دارن، دقیقاً همینه. حرف ما هم همینه. میگیم اگر دموکراسی بود دیگه نظام جمهوری اسلامی ترسی نداشتش که من مثلا به قول ایشون برانداز مخالف نظام بیام. بله بنده مخالف نظام ولی فقیه هستم، بنده مدافع جمهوری هستم. بعد نهایتا اینکه ایشون هی تاکید میکنن که آقای تاج‌زاده رفتن در تظاهرات و مثلا این تظاهرات فقط برای موافقان نیستش. ببینید نکنید ما دوباره تو علم سیاست یه چیز داریم بهش میگیم اوتلایر. شما یه منحنی داری، یه دو تا سه تا نقطه بیرونش هستن. آقای تاج‌زاده با نگاه خاصی رفتن اونجا و بحث کردن و بسیاری هم اتفاقا منتقد بودن، بسیاری کسایی که همدل با آقای تاج‌زاده هستن و اینها رفتن تظاهرات. بحثی نیستش که عمومه که هر کی که رفته تو این تظاهرات الزاما موافق جمهوری اسلامی. نه، یه عده برای فان میرن، یه عده میرن برای نمیدونم ساندیس خوردن، یه عده هم واقعا معتقد به نظام هستن میرن. بحثی نیست. بحث اینه که چه کسی اجازه داره، همین آقای تاج‌زاده اجازه داره بهش مجوز بدن و بیاد در تظاهرات. ایشون یه روز دو روز اومده بود تو تظاهرات، فکر کنم گوشه اصلا چپم نیومده بود اون بعد 88. 7 سال به قول ایشون آخونک خورده. یعنی این افتخار جمهوری اسلامی نیستش که اینها میرن. بسیاری هم هستن که زندان رفتن نیومدن برن. و نکته آخر بخوام بگم، نشون دادن اینکه مردم با نظام هستن در ساختار دموکراتیک شکل میگیره در پای صندوق‌های رأی. اتفاقا اگر یه عده‌ای برن و بخوام بگن که آقا ما با سیاست‌های این نظام موافقیم، بسیاری از مردم ایران نمی‌خوان اینو بگن. می‌خوان بگن آقا ما با سیاست‌های من در این نظام مشکل داریم، موافق نیستیم. و اتفاقا اگر خیلی‌ها بلندشن برن، این دقیقاً ادعایی که ترامپ می‌کنه. ترامپ میگه آقا مردم ایران و حکومت ایران همه این هم فکر می‌کنن، سیاستاشون هم قبول دارن، لنگه هم هستن. و این چیزی که آقای علیزاده هم خیلی دوست داره بگه، یعنی خیلی علاقه داره بگه آقا 80% مردم ایران، 90% مردم ایران موافق جمهوری اسلامی هستن، یه 10% هم بفنه براندازن. آقا اصلا تصور ما اینه که در جمهوری اسلامی فقط 10% 20% مثل ملکی‌ها برانداز هستن. در یک ساختار باید اجازه داده باشه که براندازها هم حرف بزنن. تازه ما براندازی هم هستیم که میگه این نوع نظام، این نوع حکومت بلایدینی به بنبست رسیده، جواب نمیده و به نوعی هم دین رو از بین برده، هم کشور رو از بین برده، هم سایر مردم رو بیچارگی کشونده.
خب آقای علیزاده، سوال بعد این است که مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه از حضور میلیونی در خیابون‌ها با تکریم و تمجید یاد می‌کنند، اما مثلا آیت الله خامنه‌ای در سال 88 به شدت از حضور معترضان در خیابون‌ها انتقاد کرد و اون رو اردوکشی خیابانی توصیف کرد. چرا به نظر شما؟
بسیار خوب. حرف آخر آقای ملکی پاسخ خودشون بود. گفتن اصلا تمام شهر کشور هم اون تو بیان وقتی اون نظام دموکراتیک حتی از معنای آقای ملکی نباشه من قبول ندارم. یعنی عملا گفتن که اهمیتی برای ایشون نداره که مردم باهاش باشن یا نباشن. میگن تا وقتی که اون نظامی که ما میگیم، یعنی کی ما از طرف غرب میگیم، نباشه اونجا، شما هر جوری هم مشروعیت نشون بدین، چون مشروعیت که یک راه نداره، که صدها راه مختلف برای نمایش داره، ما قبول نمی کنیم. و درست هم میگن. اما چیزی که در واقع ساده اندیشی تمام روشنفکران غرب‌زاده از قرن 19 هم به این ور بوده اینه، نمیدونه که اون چیزی که هلند رو به ثبات رسونده اون پارلمان دموکراسیش به تنهایی نیستش. اینه که زمانی امپراتوری بوده که نصف جهان رو صاحب بوده، مهمترین نیرو دریایی جهان رو داشته. کشوری که توان دفاع از کلیت مرزهای خودش رو داره، معلومه که در داخل هم میتونه ثبات ایجاد کنه و میتونه یواش یواش به دموکراسی هم برسه. نه ایرانی که همین الان همین 4 تا موشک دست ساخت خودش رو میخوان به زور ازش بگیرن. و همین تا زمانی که امنیت مرزهای ایران تامین نشه شما نمیتونید توقع یک دموکراسی 100% در داخل ایران داشته باشید. در سال 88 ببینید حرف شما حرف مهمیه، اما 88 چه نقطه‌ایه؟ نقطه‌ای که سیستم دچار بحران میشه، بحران خیلی جدی، بحران وجودی یا اگزیستنشیال میشه، ممکنه که به نابودی سیستم بیانجامه و سیستم ها درون بحران عادی رفتار نمی کنن. آقای خامنه ای در مورد اون تظاهرات، ببین چون اون تظاهرات تا روز 22 خرداد که بود که ما بین اوزن 10 خرداد 88 تا 22 خرداد 88 در هر روز در تهران تظاهراتی داشتیم. اتفاقا یک مثال دیگه است که در ایران تظاهرات اصلا فقط تظاهرات دولتی و رسمی نیستش. حداقل حاکمیت از سال 76 به این ور دوره انتخاباتی رو، کمپین های انتخاباتی رو اجازه داده که خیابان به، حالا میگن کارناوال، به فضای تظاهر کردن آرای عمومی و خواست اراده عمومی تبدیل بشه. ولی اون زمانی که بخیر قضیه بچم به یک شکاف خیلی عمیق رسید، آقای خامنه‌ای چنین حرفی زده و هزینه‌اش هم داده، هزینه سنگینی بوده، باعث شکاف عمیق درون هم ساخت قدرت شد، هم درون اجتماع شد، هم جامعه شد و جامعه ایران از این فراتر رفته. هم به شکلی اون سال 88 خطبه آقای خامنه‌ای فراموش کرد، همون اردکشی رو فراموش کرد، همون تظاهرات رو فراموش کرد. جامعه ایران داره سعی می‌کنه که اون زخم رو فراموش کنه و نگاهش رو به آینده باشه و من ایرانی رو می‌بینم زود خواهد بود. اون تظاهرات، اون مراسم های رفسنجانی فراموش نکنید. ایرانی میبینم که لحظه‌ای که تهدید امنیتی آمریکا از روش برداشته بشه که به زودی برداشته خواهد شد، تظاهرات گروه‌های رنگارنگ و مخالف در خود همین تهران در کمتر از یک دو سال آینده ممکن خواهد بود.
آقای ملکی، وقت برنامه رو به پایان هست، بشنویم جمع‌بندی شما رو از این بحث.
باز دوره ایشون نگاهش این بودش که گفتش که آقای ملکی در آخر گفتش که اگر ما حتی 10% باشیم و بقیه همه موافق باشند، ما میگیم همون چیزی که ما میخوایم. من میگم بله، به خاطر میگم ما دموکراسی میخوایم. اگر در ایران 10% دموکراسی میخوان و 90% پشتیبان یک دیکتاتوری هستن، این مشروعیت برای دیکتاتوری نمیاره. 80% مردم طرفدار هیتلر بودند. این نگاهی که آقای علیزاده دقیقاً اینه که چون دیکتاتوری حاکم، چون سرکوبگر حاکم به نوعی اکثریت داره، که حالا این جای سواله که اصلا آقای علیزاده کجا میگه اینا اکثریت دارن، پس دیگه به نوعی بقیه هم که میخوان نظام خودشون رو به زور ببرن. بله، ما خواهان دموکراسی هستیم. دموکراسی برقرار بشه، آقای خامنه ای، آقای خاتمی، آقای روحانی، هر کسی، همین آقای علیزاده، اگر هر رأی آوردن در مجلس رئیس جمهور شدن، رأی بیارن به نوش جونشون، مشکلی هم نداره. به صورت تناوبی انتخابات برگزار شه، هیچ مشکلی نداره. اصلا کل حکومت داری برای ایشون، برای 4 سال 5 سالی که مردم ایشون رأی میدن. آقای علیزاده دموکراسی رو متأسفانه خودش در چشم خودشون فقط غرب به عنوان دموکراسی و ایشون از دموکراسی لیبرال زارن متنفره، هی میخواد بگه شماها الگوتون اینه. دموکراسی الگوی غربی نیستش، در غرب پا گرفته. بنده الگوی دموکراسی، دموکراسی اروگوئه است. آقای علیزاده با اروگوئه نباید مشکل داشته باشه که رئیس جمهورش فقیرترین رئیس جمهور جهان بوده و یک نگاه سوسیالیستی داره. دموکراسی با مدل، با تعاریفی که داریم، هر چیزی هم که از تش مدلش میخواد مدل اروگوئه هم باشه، مشکلی هم نداریم ما با این. بحث جمهوری اسلامی یا تظاهرات های حکومتی یک چیز مشخصی است. خیلی نمیشه با اینکه مردم حامی حکومت هستند و در تظاهرات میان، بله حامیان حکومت تظاهرات میان، اما تا زمانی که تظاهرات حق تمامی اقشار مردم نباشه، تظاهرات مسالمت آمیز در چارچوب به نگاه خشونت پرهیزی، این تنها یک ابزاری است برای بیعت و اتفاقا یک جور به نوعی سنگ محک استبداد هست. در ساختاری که همه بتوانند تظاهرات بکنند، نیازی به تظاهرات حکومتی نیستش که به اون شکلی که ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم.
و جمع‌بندی شما آقای علیزاده؟
این که جمهوری اسلامی از روش‌های سنتی که یک پای مشروعیتش در انقلاب 57 هم هستش استفاده کنه اصلا چیز عجیبی نیستش. ولی آیا این به معنی این که مردم مشروعیت همه بخشاش رو پذیرفتن؟ آره یا نه، مسلمه نیست. مسلمه اونها مکانیزم های دیگه ای میخواد. همه کسانی که نگران آینده ایران و نگران دموکراسی هستن و بدونن که اون دموکراسی از درون ساخته میشه، دموکراسی در طی تاریخ ساخته میشه توسط مردم همونجا، همین که در 38 سال گذشته روندی که اتفاق افتاده روند دموکراتیک شدن هم جامعه هم ساختار قدرت ایران بوده. و من میگم همونطور قبلا گفتم، باید امیدوار باشیم که با از بین رفتن سایه جنگ، تحریم و تهدید ایران توسط نیروهای خارجی، راهپیمایی در ایران فقط به 22 بهمن و مناسکی که حالا میگن متعلق به حاکمیت هستش منحصر نشه و مردم از خیابان بتونن برای بیان اعتراضهای مختلفشون در اشکال مختلف در روزهای خیلی 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 بیشتری هم استفاده کنن.
به پایان دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز و ممنون از میهمانان برنامه. علی اکبر مهدی در آمریکا، عمار ملکی در هلند و علی علیزاده در بریتانیا. ایام بکام، حسن جعفری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.